بسم الله الرحمن الرحيم.
على ارتباط اللحام قال السليم ان الديالكتيك خلافا للميتافيزيكا لا يعتبر الطبيعه تراكما عربيا للاشياء او حوادث بعضها منفصل عن بعض او احدهما منعزل مستقل عن الاخر بل يعتبر الطبيعه كلا واحدا متناسقا ترتبط فيه الاشياء والحوادث فيما بينها ارتباطا عضويا اینجا داره عضویا اینجا عضویا هست عضویا نیست که مناسب تره و یتعلق احدها بالآخر و یکون بعضها شرطا لبعض به صورت متقابله فرمودن که منطق دیالکتیک مبتنی هست در چهار اصل اصل حرکت و اصل تناقض و اصل عرض کنم که جهش و یکی هم اصل همبستگی. اول قسمتی از کتاب ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی استالین نقل می‌کنند راجع به این اصل که مقایسه کرده بین مکتب متافیزیک با مکتب دیالکتیک. اینجا متافیزیک ها معتقد هستند که حوادث حادثه‌ای که در جای دیگه اتفاق می‌افته اینها به هم ربطی ندارند. برعکس دیالکتیکی ها معتقد هستند که تمام اجزای عالم به هم مربوطه و هر کدوم جزء از عالم را تشکیل می‌دهند و مجموعاً یک کل به دست می‌آورند و ارتباط اینها با هم دیگه مثل ارتباط اجزای بدن و اعضای بدن هست با کل بدن. ایشون می‌فرمایند که اگر بنا بود ما مکتبی را یا کسی مکتبی را با تهمت و اینها رد کنه بهتر از این تهمت برای کوبیدن مکتب متافیزیک نمی‌شد. همین کافی بود که بگن اینها عالم را از همدیگه مجزا و منفصل می‌دونن و این کافی است برای کوبیدن این مکتب، برای که این خیلی روشن است که اجزای عالم به هم مربوطه. ولی ما میخوایم سوال کنیم از این آقایون که آخر کدوم مکتب متافیزیک هست که میگه اجزای عالم از به هم مربوط نیست و اینها از هم پراکنده هستند و ربطی به هم ندارن. آخه یه نفر شما نشون بدید یک کتابی، یک فیلسوفی همینجوری که متافیزیک ها اینجور میگن آخه که حرف نشد. ما معتقدیم با شما اگه مکتب متافیزیک اینه ما هم رد میکنیم، اما آخه یه نفر متافیزیک ها نشون بدید که همچه حرفی زده باشه که بگه اجزای عالم به هم مربوط نیست. ما چنین کسی سراغ نداریم. به طور کلی پیدایش حوادث در عالم به سه صورت فرض میشه. والله بنده سراغ ندارم، ایشون هم سراغ نداشتن لابد. حالا اگه شما سراغ داشتید بله اونا هم پس اسلامی لزوم نداره، فلسفه ماورای طبیعی اگه پیدا کردید جز پایینش جا داره میشه. عرض کنم که میگن پیدایش حوادث به سه صورت تصور میشه. یکی این که بگیم پیدایش یک حادثه، وجود آمدن یک موجود به طور اتفاق محض، یک هویش این معدوم است، هیچ اثری از وجود درش نیست، دفعتا یه موجود بدون اینکه هیچ علتی داشته باشه، ارتباطی با چیزی داشته باشه، فاعلی، ماده، هیچی، همینطور یهو از کتر عدم میپره بیرون موجود. یه فرض این است که بگیم نه، اصلا هر حادثه خودش ضرورت دارد وجودش، اما ضرورت هم ذاتی یا ضرورتی که از ناحیه خودش هست نه از ناحیه اسباب خارج. به عبارت اخرى هر حادثه خودش واجب الوجود، رابطه با اشیاء دیگه نداره، علت هم نمیخواد، وجوب و ضرورتش از ناحیه خودش. اینم یه فرض. فرض سوم این است که نبگیم وجوب دارد و وجوبش هم از ناحیه غیر میاد، یعنی علل خارجی باید اون را ایجاد بکنند. اینم یه فرض. اما مسئله اتفاق و صدفه که هم ما منکرش هستیم هم شما ادعا دارید که قابل صدفه و اتفاق نیستید. حتی مادیین گاهی متافیزیک ها را متهم می کنند به اینکه اینها قائل به صدفه هستند، قائل به اتفاق هستند، بعضی هم در معجزات رو از این قبیل میدونن، میگن چون اینا معجزه قبول دارن، معجزه هم ریس اتفاقی، پس اینا قائل به اتفاق هستن. حالا انشاءالله یه وقتی فرصتی میشه بحث درباره این میکنیم که اتفاق اصلا یعنی چی، اینا اصلا میگن اتفاق هم برد و ما معجزه رو اتفاقی نمیدونیم. اصلا اتفاق یعنی چی و به چه معنای استعمال میشه بحث خواهیم کرد انشاءالله در جای مناسبی. به هر حال منظور اینه که اینها خودشون را قائل به اتفاق و تصادف نمیدونن، ما هم نیست، ما هم قائل نیستیم به اینکه یک وجودی تصادفاً به وجود میاد. اگر اینجور میگفتیم که چه دایی داشتیم این واجب الوجود اثبات کنیم. ما که میگیم واجب الوجود اثبات میکنیم، مال این است که پیدایش تصادفی را محال میدونیم. این که از یک فرض دوم که بگید هر موجودی واجب به ذات است، اینو ما قبول نداریم. شما چطور؟ شما قبول دارید اینو؟ اگر اینو قبول داشته باشید پس همبستگی درست نمیشه. شما که طرفدار همبستگی هستید اینو نمیتونید اثبات بکنید که بگید اجزای عالم عرض کنم وجودشون از ناحیه خودشون هست و ضرورت و وجودشون مال خودشونه نه مال غیر. اگر اینو بگید که همبستگی درست نمیشه. پس ما که قائل نیستیم برای اینکه یه واجب بیشتر قائل نیستیم در عالم، شما هم نمیتونید قائل باشید، برای اینکه همبستگی شما ایجاب میکنه که هیچ چیز از ناحیه خودش ضرورت نداره. میمونه یه فرض با اون این است که بگیم ضرورت هست و این ضرورت هم از ناحیه غیر است، از ناحیه اسباب خارجی. اینو ما قبول داریم، همه فلسفه ما پر از این حرفه. حالا تا ببینیم شما میتونید این حرفو بزنید یا نه. بنابراین فلسفه متافیزیک هیچ همبستگی را رد نمیکنه، بلکه یکی از مبانی پذیرفته شده و خیلی محکم این فلسفه هست. بله یه چیز میشه گفت و اون این است که متافیزیک ها از این اصل بهره برداری سیاسی نکردن. شما این ابتکار را دارید که از این مسائل بهره برداری سیاسی میکنید، بعد یک کلامی را از آقای امیل نقل میکنند راجع به بهره برداری که از این اصول میشه، اونا در جای خودش یه حاشیه مختصری هم ایشون دارن بهش میرسیم بهش. بله اینو ما انصافا حق میدیم به شما که شما این ابتکار را دارید که از این مسائل بهره برداری سیاسی میکنید. حالا ببینیم بهره برداری سیاسیشون چیه. قال استالین: دیالکتیک برخلاف متافیزیک طبیعت را یک تراکم عرضی اشیاء نمیداند، یا حوادثی که از یکدیگر جدا و فراکنده هستند، یا یعنی تراکم از ناحیه خودش نیست، اتفاقا رو هم ریخته شد و شد طبیعت، به هم ربطی نداره. تراکم یه وقت شما مثلا فرض کنید که یه مش خاک را، یه تل خاک برمیده رو هم میریزید پر میشه، اجزای خاک به هم ربطی نداره، این متراکم شده خاک، اما بالعرض خودش همدیگر نمیکشند. یه وقت نه، مثل یک درختی است که اجزای رو خودش میکشه جذب میکنه، این تراکمش عرضی نیست، اجزا پراکن رو هم میرن اما به واسطه یک عاملی که اینا رو به هم مربوط میکنه. آقا یه
اتحام درد مرتبی کربون داشتن که مثلا نفتی کنیدن که همه چیز از خدا
است، اکران درد استفاده کردن
که
بلا واسطه نیست، همه چیز میکنه، اینا همش برگشتش به همین میکنه. از چه راهی؟ اونجا از راه دیگری بود، اینجا از راه دیگری است. از این جهت که میگن همبستگی بین اجزا را قبول ندارن، این یکی از اصول دیالکتیک بینا قبول ندارن. برگشتش همش میره به مسئله خدا حاکمانیت ما، و یکی به دیگری بستگی و تعلق داره، یکی شرط دیگری هست به طور متقابل، اون هم مثلا شرط است برای این یکی و یه جهت دیگری. خب این حرف آقای استالین، ایشون هم یه توضیحی میدن. بنابراین طبیعت با اجزای متنوعش نمیتوان بررسی شود بر روش دیالکتیک، در حالی که بعضی را از بعضی دیگر جدا کنیم. اگر بخوایم طبیعت را به روش دیالکتیکی بررسی کنیم، باید همه را مربوط به هم بررسی کرد و تجریدی عن ظروفی و شرایطه. بخوام یه چیزی قسمتی از طبیعت را بررسی کنیم، نمیشه ظروف و شرایط را ندیده بگیریم، باید با توجه به اونها باشیم. و همینطور مجرد از چیزهایی که مربوط به او هست از گذشته و حال. در دیالکتیک اینجور بدون این نمیشه. اون طور که در متافیزیک میشه به نظر آقایون، التي لا تنظر الى الطبيعه باعتبارها شبکه ارتباط و اتصال. متافیزیک به طبیعت نگاه نمی کند به عنوان یک شبکه ارتباط و اتصال، بلکه نگاهش تجریدی خالص است، همه چیز از هم جدا می کند، تجرید می کند. فکل حادثه این لا یکون لها معنا فی المفهوم دیالکتیک اذا عزلت عن الحوادث الاخرى المحیطه بها. در از نظر دیالکتیکی نمی شود یک حادثه ای را درک کرد بدون اینکه حوادثی که در پیرامونش قرار گرفته و به اون مربوطه اونها. بل واقع انه لو کان یکفی لاسقاط فلسفه ما التصاق التهمه بها. حقیقت این است که اگر برای تعریف کردن متافیزیک کافی بود و تفنید نظرت حل انعزالیت الی طبیعه و برای ابطال نظر انعزالی متافیزیک به طبیعت، که میگن متافیزیکان نظرشون نسبت به طبیعت انعزالی است، یعنی هر کدوم را از دیگری جدا میکنند. المناقضه للروح الارتباط المكين بين اجزاء الكون، که این نظره مناقض است با روح ارتباطی که بین اجزای عالم برقرار است. ولیکن اگر همین اینو میگفتن این کافی بود برای اینکه یه فلسفه از بین بره. ولیکن لتقلن المارکسیه، مارکسیه باید به ما بگه من کان یشک فی هذا الارتباط، کیست که درباره این همبستگی شک داره؟ ایو متافیزیقیت حاضر التي لا تقره، کدام از اون متافیزیکی که این را قبول نداره؟ اذا افرزت منه نقاط و ضعف، بله در اون شکل دیالکتیکیش که منشأش تناقضات و این حرفا باشه، بله اون را قبول نداره. این نقطه های ضعفشو که ازش جدا کنید، اصل همبستگی که اجزای عالم به هم مربوط هست و همه کلی را تشکیل میده، کدوم متافیزیکی این کار میکنه؟ در صورتی که جدا بشود از نقطه ضعف‌هایی که نمودار کننده مارک دیالکتیکیش هست، همون مسئله تناقض است. و اقیم علی اساس فلسفی متین من مبدا الالیت و قوانینها، در صورتی که این اصل همبستگی را بر اساس یک فلسفی مبدا فلسفی محکمی مبتنی کنیم که عبارت باشد از اصل الیت، الذي خصصنا الجزء الثالث من هذه المساله لدراستها، که درباره الیگت جز سوم این کتاب مفصلا بحث خواهد کرد. این اصل را یعنی همبستگی را وقتی روی اصل الیگت مبتنی کردیم که اجزای عالم علت و معلول هستند و یک نظام واحد همبستگی را تشکیل میدن، روی این اصل اگر مبتنی کنید، کی از که این را انکار بکنه؟ حالا یک توضیح کلی میدن. فإن الحوادث نظرت العامت للکون لا تعدو احد اشکال سلاسه. حوادث در یک نظر کلی که ما به جهان می افکنیم از سه حال خارج است. فا اما ان تکون مجموعتا من الصدف المتراکمه، یا چنین فرض میشه که هر حادثه ای تصادفا به وجود آمده و این تصادفات متراکم شده عالم را پدیدار کرد. به معنا ان کل حادثه توجد به اتفاق بحت، اتفاق کلی که هیچ علتی مادهی هیچی نمیخواد، همینطور یهو از آدم در میاد. دون ان تکون هناک ای ضرورت تدعو الی وجودها. هذه النظرة الاولى، این یه نظر. و این با ان تکون اجزاء طبیعت ضرورتا ذاتیه، یا میگیم نه عالم ضرورت دارد، ضرورتش هم به این شکلیه که هر جزئی از عالم خودش ضرورت ذاتی داره. فکل واحد منها یوجد به سبب من ضرورته ذاتیه، علت پیدایش هر موجودی ضرورت ذاتی خود این موجوده. دون احتیاج الی شیء خارجی او تأثر بدهی، بدون اینکه علتی از خارج او را ایجاب بکنه یا متأثر بشه ازش، خود به خود با ضرورت ذاتی خودش به وجود میاد. این هم نظر دو. کلتا هاتین نظرتین لا تنسجمان مع مبدا الالیه، هیچ کدوم از این دو نظر با اصل الیت سازگار نیست. برای اینکه اصل الیت اینجور میگه ان کل حادثتین ترتبط فی وجودها به اسبابها و شروطها الخاصه، هر حادثه ای برای وجود آمدنش و بقایش متوقف است بر اسباب و شرایط. لأن هذا المبدع يرفض الصدفة والاتفاق. چطور این اصل علیت با اون دوتا سازگار نیست؟ برای اینکه این اصل صدفه و اتفاق رو طرد می کند، همون گونه که ضرورت ذاتی حوادث رو طرد می کنه. نمیگه که هر حادثه خودش واجب الوجود به ذات ضرورت ذاتی داره، بلکه در اثر یه علت خارجی میگه وجود میاد. و بالتالی یعین نظره اخرى نحو العالم، وقتی این دوتا نشد نظریه سوم رو تایید میکنه و هی نظره التي يعتبر فيها العالم مرتبطا ارتباطا کاملا. اون نظری است که عالم در این نظریه به طور ارتباط کامل با هم مربوط طبقا لمبدأ العلیت و قوانینها. طبق این نظریه هر جزئی از اجزای عالم سر جای خودش قرار میگیره، یعنی هر پدیده‌ای در اون جای قرار میگیره که اسباب و شرایط و علتشون را ایجاب میکنه و از جاش نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه جلوتر بره نه عقبتر. الذی تحتمه شرایط وجوده و باطلت اسبابه، تا اسبابش چی باشه و چی ایجاب، هرچه ایجاب کرد در همون نقطه‌ای که ایجاب میکنه با همون وضع و شرایطی که ایجاب میکنه تحقق پیدا میکنه و هیچ قابل تبدیل هم نیست. کاروان دیگه، این مجموعه این اسباب اینو ایجاب میکنه. این هم نظر سومی است. التي يقيم المتافيزيقيه على اساسها فهم حال العالم، متافیزیک جهان بینی خودش را بر اساس این نظریه مبتنی میکند. ولی عجلزانه کان سؤال و لمازا وجد احد الاسئلت الاربعه، در منطق میگن که اصول مطالب و مسائل سه تاست یا چهار تاست یا شیش تا. اصول مطالب ثلاثتون اولی، مطلب و مام، مطلب و حل، مطلب و لین، و بعد هر کدوم از اینها را تقسیم میگن به دو قسم، مای شارحه و مای حقیقیه، حل بسیطه، حل مرکبه و لیم فاعلی و لیم فاعلی. بعضی ها چهار تا گفتن، مطلب حل را دو قسمت کردن، یکی حل بسیطه حل مرکبه، ما و لیم هم را یکی گرفتن. ایشون طبق این اصطلاح میگن که مطالبی که منطق دربارش بحث میکنه این چهار تاست، مطلب ما، مطلب حل بسیطه، مطلب کیفهو که حل مرکبه هست در نظر، و یکی هم مطلب لیم. یکی از اصولی که روش، یعنی مطالبی که باید بحث بشه درباره هر موجودی، این است که لمهو، علت پیدایشش چیه. پس یکی از اصول مطالبی است که در منطق متافیزیک مورد بررسی قرار میگیره و درباره هر محادثه‌ای پیش میاد این سوال. پس معلوم میشه اینا قالب اصل علیت هستن و این را یکی از اصول، یکی از مطالب کلی درباره همه پدیده‌ها میدونن. ولی عجل زاله کان سؤال و لمازا وجد، که همون سؤال لم باشه، یکی از اسئله چهارگانه ایست که منطق متافیزیک احاطه علمی به اونها را، به هر چیز را مرهون به جواب به این سؤالها میداند. فهذا یعنی به کل وضوح ان المتافیزیقیت لا تقر مطلقا امکان عزل الحادث عن محیطها و شروطها. معنای این حرف اینه که متافیزیک صحیح نمی‌داند که یک حادثه را از اسباب و شرایطی که او را احاطه کردن جداش کنیم و خودش را مجردن از اسباب و شرایط ملاحظه کنیم، ولی نمی‌گفت که احاطه علمی به هر موجودی متوقف است بر جواب دادن از این سوال‌ها که یکیش هم لینه. و تجمید سوال عن علاقاتها بالحوادث الاخرى، وقتی ما می‌خوایم یه چیزی را بشناسیم نمی‌شه این سوالمون رو متوقف کنیم بر خودش و دیگه راجع به علاقه و روابطش با اشیای دیگه ملاحظه نکنیم، بحث نکنیم. فلیس الاعتقاد بالارتباط العام اذن وقفا علی الدیالکتیک، از اعتقاد به همبستگی کلی وقف دیالکتیک نیست، بل هو من ما تؤدی الیه حتما الاسس الفلسفیه، پایه های فلسفی که متافیزیک اونها را محکم کرده اونها هم به همین مسئله منجر میشه. و اما مخططات و هادل ارتباط، اما اینکه چه رابطه هست بین هر پدیده ای، این مال فلسفه اولا نیست، فلسفه مسائل کلی وجود را بحث میکنه. اما فلان پدیده ای در اثر چی به وجود آمده، این مربوط به علوم است. هر علمی باید در قلمرو خودش رابطه بین علت و معلول را کشف بکنه و اثبات بکنه، روابطی که مربوط به ظاهر ماده هست فیزیک اثبات بکنه. روابطی که مربوط به باطن ماده هست، مربوط به ترکیب و تجزیه اشیا هست، شیمی بحث میکنه. و همینطور هر علمی مثلا مربوط به حیوانات هست، حیوان شناسی بحث میکنه، نباتات هست، نبات شناسی. هر علمی در قلمرو خودش روابطی که بین معلولات و علالشون هست باید کشف کنه. اون ربطی به فلسفه اولا نداره. نقشه ها مخطط یعنی نقشه، یعنی ما بخوایم عالم را جزئیاتش را نقشه های دقیقش را نشون بدیم، رابطه دقیقی که بین علت و معلول هست بخوایم نشون بدیم، این در کار فلسفه نیست. کار فلسفه خطوط عریض را بیان میکنه، نقشه های کلی را میده، خطهای اصلی وجود را نشون میده. اما هر حادثه‌ای در چه نقطه ای اتفاق میفته و با کجاها ارتباط و پیوند داره، این فلسفه نمیتونه بیان بکنه، این مربوط به علوم. اما نقشه های این ارتباط که بین اجزای طبیعت واقع است و کشف از تفاصیل و اسرارش، موکول به متافیزیک و علوم، متافیزیک اینها را موکول میکند به علوم. سرمایه دار نظریت حل ارتباطیه علا دو الالیه و قوانین حل فلسفیه، و اون نظری که مبتنی بر ارتباط هست اون را بر اساس علیت و قوانین طبیعت مبتنی میکنه. این شد اصل این اصل منطقی. و یبقا علی العلم بعد ذلک ان یشرح التفاصیل فی المیادین، بعد از این نوبت به علم میرسد که در هر میدانی تفاصیل را توضیح بده. التی تتسع لها الوسائل العلمیه، که وسائل علمی برای اون علم گنجایشش را داره، گنجایش اون تفاصیل را داره. و یوضح الالوان الواقعیت للارتباط و اسرارها و یضع فیها النقاط علی الحروف، این حروفی را که بی نقطه فلسفه نوشته علم بیاد نقطه گذاری کنه. و اذا اردنا ان ننصف الدیالکتیک و المتافیزیک حقهما معا، اگر بخوایم هم درباره متافیزیک و هم درباره دیالکتیک به طور انصاف صحبت کنیم، کان علینا ان نسجل، باید این را تثبیت کنیم، ان الشیء الجدید الذی جاء به دیالکتیک المارکسی، چیز تازه‌ای که دیالکتیک آورده، لیسه و نفس قانون الارتباط العام، اصل قانون همبستگی را همه دیگه هم قبول دارن، چیز جدیدی که آورده این نیست. الذی سبقت الیه المتافیزیک به طریقت خاصه، که متافیزیک با روش خاص خودش که اصل قانون الیگت باشه قبل از چیز مارکسیسم این را بیان کرده. و الذی هو فی نفس الوقت واضح للجمیع، تازه اونم منحصر به متافیزیک هم نیست، ما نمیخوام بگیم همه قبول دارن، ولیس موزن نقاش جای بحث درش نیست. انما سبقت المارکسیه الی الاغراض سیاسیه، مارکسیسم ابتکاری که داره اینه که هدفهای سیاسی را بهش سبقت گرفته، او بالاحرا الی تطبیقات سیاسیت الخاصه، یا بهتر بگیم تطبیقهای سیاسی را مارکس قبلا انجام بوده، یعنی این مسائل را در سیاست پیاده کرده. التي توفر لها امکان و تنفیق خططها و خرائطها، اون تطبیقاتی که به مارکسیسم اجازه میده که نقشه های خودش را پیاده کنه. و نقطه الابتکار تتصل به تطبیق لا بالقانون، ابتکاری که اینها دارند مربوط به پیاده کردن است نه اصل قانون. اصل قانون را همه قبول دارند، شما این قانون را در مسائل سیاسی پیاده کردید، بله این ابتکار مال شما محفوظ، اما باید بدونیم که اصلا قوانین فلسفی کار به مسائل از کنم که اعتباری نداره، اجتماع و مسائل سیاسی سلسله امور اعتباری است و اصلا جای اجرای قوانین فلسفی درش نیست. حالا این ابتکار محفوظ باشه برای شما. بله. و نقل به حاضر مناسبه، برای اینکه بدونیم که اینها چه ابتکاری دارن، یک نصی را از آقای امیل نقل میکنن، ما سجل حال کاتب المارکسی امیل برنز نمیدن زبطش درست نمیدن چیه، در باره ارتباط در مفهوم مارکس، از کتب یقول، ایشون اینجور نوشتن، ان طبیعت اول عالم و به ضمنه المجتمع الانسانی لم تتکون من اشیاء متمایزت مستقله، طبیعت و جهان که در ضمنش جامعه انسانی هم هست از اشیاء متمایز و مستقلی به وجود نیامده است، به طوری که کاملا همه اونها از همدیگه مستقل باشند. و کل عالم یعرف ذلک، هر دانشمندی این مطلب را میدونه. و یجد صعوبتا قصوا فی تحلیل تقدیرات حتی لأهم الأوامل التي قد تؤثر في الأشياء الخاصة التي يدرسها. اگر بخواهد اشیاء رو که مورد بررسی قرار میده یک مرز بندی بکنه بین این اشیاء، اندازه‌ای برای هر یک تعیین بکنه، میبینه که با مشکل مهمی مواجه میشه. یعنی این کار شدنی نیست. چنان اشیاء با هم دیگه مربوط هستن که مرزی بین آنها نمیشه قائل شد. ان الماء ماء ولكن اذا زیدت حرارته الى درجه معینه تحول الى بخار. آب آبه، اما وقتی درجه زیاد میشه میشه بخار. اذن خفضت حرارته استحال سلکه، حرارتش پایین میاد میشه یخ. پس بین اینها ما نمیتونیم بگیم آب را از بخار و از یخ مجزا کنیم، بین اینها یک مرزی قائل بشیم. نه بابا، همین آب میشه یخ و میشه بخار. پس ببینید چطور اجزای عالم به هم بسته هستن، نمیشه مرزی بین اینها قائل. کما ان هناك عوامل اخرى تؤثر علی، کما اینکه اینجا حالا حرارت و برودت ما گفتیم، عوامل دیگه ای هم هستن که اثر میکنن. و یدرک کل شخص عامی نیزن، بالاتر اونجا گفتیم کل شخص عالمه، بالاترش میگیم اصلا هر شخص عامی که آدم یه خبرویت در یک کاری داشته باشه، آگاهی داشته باشه، اینا رو میفهمن. اذا ما خبر الاشیاء، در صورتی که آگاه باشد از اشیاء، میداند که لا یوجد شیء مستقل به ذاتی کل الاستقلال، هیچ چیزی که کاملا مستقل از اشیاء دیگه باشه اصلا در عالم نیست. و ان کل شیء یتأثر بالاشیاء الاخرى، هر چیزی تحت تاثیر اشیاء دیگه باشه. و قد یبدو هذا الترابط بین الاشیاء بدیهیا الى درجه یظهر معها ای سبب لالفات النظر الیه، به قدری این همبستگی بدیهی و روشن است که هر سببی که موجب التفات بشه این مطلب رو در ذهن انسان پدید میاره، روشن. ولیکن الحقیقتیه، بله یک مطلب اینجا هست و اون اینه که مردم این همبستگی بین اشیاء را در همه جا اجرا نمی کنن. وقتی یه رابطه ای را بین دوتا حادثه درک کردن، خیال می کنن که این تمام شد، در صورتی که اینجور نیست. حادثه مشابه این ممکن است با چیزهای دیگری عرض کنم که همبستگی داشته باشه. این حفظ روابط بین اشیاء را ما باید همه جا حفظ کنیم. بعد این مسئله در سیاست میزنیم، میگه مثلا ما وقتی آزادی را، آزادی قلم، آزادی بیان مطرح میکنیم در دموکراسی، میبینیم بسیار چیز مفیدی. در یک جامعه دموکراسی باید آزادی قلم باشه، باید آزادی بیان باشه که مردم حرفاشون رو بزنن، در نتیجه بیان حقایق عرض کنم که آگاهی حاصل بشه و بتونن ترقی کنن، بتونن شکل جامعهشون رو عوض کنن، نوسازی کنن جامعهشون رو. اگر نباشه آزادی قلم و بیان، در حدی راکد میشن، متوقف میشن، عقبگرد میکنن. پس آزادی قلم و بیان در یک جامعه دموکرات خوب، اما در یک جامعه ای که به رژیم فاشیستی عرض کنم اداره میشه، مثل آلمان هیتلری، مثل ایتالیا در زمان موسولینی، امثال اینها، در یک رژیم فاشیستی آزادی قلم و بیان به درد نمیخوره. اون یک نفر رهبر، یک نفر پیشوا که چیزفهم هست و مردم را خوب میتونه رهبری بکنه، اون میاد سر کار و مردم را به راه صحیح خودشون عرض کنم که هدایت میکنم. در یه همچی جامعه اگه بخوان اجازه بدن به افراد که هرچی میخوان بگن، هرکار میخوان بکنن، هرچی میخوان بنویسن، به صلاح اون رژیم نیست. بنابراین ما نباید یه چیز را مجزا کنیم از شرایط خاصش، بگیم که آزادی همه جا آزادی قلم خوبه. نه، آزادی قلم در ارتباط با یک رژیم خوبه، در ارتباط با در نسبتش به یک رژیم دیگری بده. باید ظروف و شرایط را و هم سنجید. این را متفرع می کنه بر اصل همبستگی عالم. ملاحظه فرمایید نتیجه گیری های سیاسی که چگونه از مسائل انجام می گیره. بحث سر این بود که اجزای عالم به هم پیوسته است. اینجور نیست که حوادث از هم جدا باشه، رابطه نداشته بود. خب این مسئله بود، مسلم مسئله فلسفی بود و ما هم قبول داریم، اونا هم قبول داریم. اما نتیجه گیری سیاسی از این مسئله این میشه که خیال نکنید آزادی بیان و قلم همیشه خوبه، بعض وقتا هم بده. این نتیجه گیری سیاسی است. از این مسئله همبستگی کلی عالم. بله این ابتکار مال مارکسیسمه که این جور مسائلی را از این جور اصول استنباط کنند و اثبات بکنند، این کار متافیزیکا نیست. ما هم چه هنری نداریم از این همچین مسائل اینا رو نمیتونیم بسر بیاریم. این هنر مال شما، ابتکارش مال شماست واقعا. من میخوام نشون بدم که چجور نتیجه سیاسی میگیرن. بله قدیب تو از بس روشن هست دیگه اینجا توضیحی ندارم. قدیب تو حاضر ترابط بین الاشیا بدیهی گتن، این هم بستگی بین اشیا اونقدر بدیهیست به حدی میرسد که با ادنا سببی برای جلب توجه روشن میشه. یعنی تا آدم توجه بکنه به اینکه این مسئله ارتباط هست روشن میشه بله ارتباط هست. ولیکن حقیقت این است که مردم این همبستگی بین اشیا را همه جا درک نمی کنند. ولا یدرکون ان و درک نمی کنند اون چه حقیقت است در ظروف خاصی ممکن است در ظروف دیگری حقیقت نباشد. و هم دائما یطبقون افکارا تکونت فی ظروف خاصه على ظروف اخرى. یه افکاری که در یه شرایط خاصی به وجود آمده اینا را تطبیق میکنن با یه شرایط دیگری که با اون شر تختلف آنها تمام الاختلاف که کاملا با آنها مختلفه. و خیر و مثلا یمکنن یضرب فی هذا الصدد بهترین مثالی که در اینجا میشود زن هو وجهت النظر حول حریت الکلام، اون نقطه نظر درباره آزادی سخن است. ان حریت الکلام به صورت عامه تخدم دموکراسیه، آزادی بیان به طور کلی به دموکراسی خدمت میکند. و تفید و اراده الشعب فی اعراب عن نفسها، به خواست ملت در این که خواسته های خودش را ظاهر بکنه کمک میکنه. ولذالک فهیه مفیدتون لتطور المجتمع، بنابراین برای تحولات جامعه مفیده. ولیکن حریت الکلام للفاشیه امرون یختلف کل الاختلاف، آزادی سخن برای فاشیست مبدعی که میخواهد دموکراسی را بکوبد موضوعی است که کاملا اختلاف دارد. از انه یوقف تطور المجتمع، برای اینکه تطور مجتمع را از بین میبرد. فاشیست حقیقتش اینه که من درست خطوط چیزش را در مشخص کنندش چیه که اگر این باشه فاشیست مگر این نباشه. اصل فاش مثل اینکه به معنای نعل اسبیست که یه حزبی که تشکیل شد نعل اسبی را علامتش خودشون قرار داده بودن، به همون نام هم نامیده شده. اما اون چیزی که قوام فاشیست بهش هست نمیدونم چیا هست. معمولا اینها دیکتاتوری هست و با نژادپرستی اما میبینید که همین آزادی کلام برای فاشیست ضرر داره. حالا اینا دو جور میشه تفسیر توجیه کرد. یکی این که بگیم اگر به فاشیست ها آزادی کلام بدیم ضرر داره، یکی این که بگیم آزادی کلام برای رژیم فاشیستی ضرر داره. اونجا داشت که مفید است ان حریت الکلام به صورت عامه تخدم دموکراسیه، خدمت می کند به دموکراسی. اگر این همون را بخوایم بگیم باید بگیم در این حالی که به دموکراسی خدمت می کنه، آزادی کلام را اگر به فاشیست ها هم بدیم به دموکراسی دیگه خدمت نمی کنه، به اراده ملت خدمت نمی کنه. یعنی آزادی باید محدود باشه. آزادی کلام در یک جامعه باید برای افراد ملت، افراد بی‌غرض، خوب، افراد کمونیست مثلا آزاد باشه. اما فاشیست ها نه، اونایی که میخوان دموکراسی رو از بین ببرن اونا نباید آزادی بیان رو شروع کنن. و مهما تکررن نداء به حریت الکلام فانما یصفا ان فی ظروف العادی اعتیادیه بالنسبه للاحزاب التي تهدف الى الدموکراسی. اینقدر که میبینید صحبت از آزادی کلام میزنن، آزادی سخن میزنن، هدف اون احزابی هست. یعنی منظور فانما یصفا ان در ظروف عادی، در شرایط عادی اون اندازه ایش که صحیح هست، یعنی اون اندازه ای از آزادی کلام که صحیح هست در حدی است نسبت به احزابی است که هدفشون دموکراسی باشه، نه نسبت به احزاب فاشیستی. ظاهرا این ترجمه تحولی دوم مناسب تر باشه. یعنی این آزادی را اگر به احزاب دموکرات بدیم صحیح هست، ولی اگر به احزاب فاشیستی بدیم صحیح نیست. هذا الناس نص المارسیه اعترف بان الارتباط العام مفهوم لكل عام بلکل عالم بلکل عامی خبر الاشیاء. این نص مارسیستی اعتراف میکند که اصل همبستگی کلی یه مطلبی است که هر عالمی درک میکند، بلکه هر عالم عامی هم که از اشیاء اطلاع داشته باشه اونم درک میکند، اونطور که آقای امیل تعبیر کرد. ولیس شیئا جدیدا فی الفهم البشری العام، یه چیز تازه‌ای برای درک بشر نیست. و انما الجدید الذي استهدفته المارکسیه بذلك، اونیش که تازه هست اون هدفی است که مارکسیست دارد. نظرا الى مدى الارتباط الوسيخ بین مسئله خودیه الكلام و المسائل الاخرى التي تدخل في حسابها، چون اینها به مسئله آزادی کلام با مسائل دیگری که بهش مربوط هست اهمیت میدن، که کجا باید آزادی داد و به چه کسانی باید داد، اینا میخوان حل کنن، یک مبنای فلسفی میخوان برای این پیدا کنن، میچسبونن که مسئله ارتباط بین اجزای عالم و اصل همبستگی کلی، اینها تازه هست. بله. و نظیر ذلك عده تطبیقات اخرى من هذا القبیل، از این جور تطبیقات هم زیاد دارن که مسائل فلسفی رو روی مسائل سیاسی و اجتماعی پیاده میکنن. این تازه است. یمکننا ان نجدها فی جمله من النصوص المارسیه الاخرى. فأين الكشف المنطقي الجبار للديالكتيک؟ پس این که دیالکتیک یک کشف منطقی کرده، یک پایه برای منطق پیدا کرده، اون کجاست؟ تطبیقات صحیح مال شما، این ابتکارات ما هم اعتراف داریم، اما کشف منطقیتون کجاست؟ یک اصلی را کشف کرده برخلاف متافیزیک، که متافیزیک ها قائل نیستن و اینا قائل شدن، اون کدومه؟ شما میگید همه هر عامی اینو میفهمه، شما چیزی کشف نکردید. نقطتان حول الارتباط العام، من الضروری ان نشیر فی سیاق الحدیث ان نوریت الارتباط العام فی المتافیزیقیه الى نقطتین مهمتین. اینجا خوبه که ما به دو تا مسئله اشاره بکنیم. یکی این که خیال احتمال میدیم، شاید احتمال بیشتر از احتمال، که اینها که نسبت به متافیزیک میدن که اینها نظریت تجریبی و انعزالی دارن، مقصودشون این باشه که متافیزیک ها عادت دارن که برای اشیا تعریفات میکنن، باب حد و برهان قائل هستن در منطق، پای یکی از قسمت های مهم منطق تعریفات حد و رسم و ارتباط حد با برهان، اینا مسائلی است که منطق متافیزیک بحث میکنه. اینا خیال کردم که وقتی اشیا را تعریف میکنن و ماهیتش پیدا میکنن، تمثل رو پیدا میکنن، این حرفا میگن که شناخت حقایق اشیا همین مفاهیم ذهنی تجریدی هست و اینا منافات داره بر اینکه برن رابطه بین اشیا را بسازند و بسنجند و بشناسند، در صورتی که اینجوری نیست. اما مسئله تعریف چیزیست که کسی ازش فرض کنن که مستقنی نیست، حتی شماها خودتونم از این مسئله مستقنی نیست. کلامی از لنین نقل کنن در تعریف مارکس، در تعریف دیالکتیک، تعریفات دیگه، ماده چیه، دیالکتیک چیه، حرکت چیه، عرض کنم همه قوانین رو هر کدوم میخوام بیان بکنن خب اول تعریف میکنن دیگه. پس کسی که راجع به یک موضوعی میخواد بحث بکنه، چاره ای نداره که از خود اون موضوع رو مشخص کنه، سر کی داریم میتراشیم، تا بعد از اینکه اون را شناخت، بعد ببینه رابطه این شیعی که به وسیله این مفهوم میشناسدش با اشیاء دیگه چیه. شناختن مفهوم یک شی منافات نداره که در صدد کشف روابطش با اشیاء دیگه بر بیاد. بفهمیم این مفهومی که میگیم منظورمون از این مفهوم چیه، چی درک میکنیم و این چیا در خارج به ما نشون میده، و بعد بگردیم دنبال اون شی خارجی ببینیم چه روابطی با اشیاء داره. ما تا آب نفهمیم یعنی چی، میتونیم ببینیم که بریم آب خارجی رو ببینیم از اکسیژن یا هیدروژن ترکیب شده یا نشده. اول بفهمید آبی که میگیم یعنی چی، تا کجا را شامل میشه، از چی مشخص میکنه این را، بعد بگردیم راجع به خواص شیمیاییش بحث کنیم یا راجع به اینکه کیفیت تکونش پیدا کنیم یا سیر تکاملیش را درک بکنیم. این منافات نداره. منطق کارش این است که حدود و تعریفاتی به ما بده برای اینکه اشیا را به وسیله مفاهیم بشناسیم. مگر کسی گفته که منطق باید اثبات بکنه حقایق اشیا را؟ مگه منطق متافیزیک هم چه ادعایی داره که خود منطق میشناسونه به ما اشیاء خارجی رو؟ این اشکالی است که الان هم به منطق ارسطو زیاد میکنن و پیش خیلی ها از مثلا بزرگان هم کنده، او اشکال موجهی است که میگن آقا منطق ارسطو هنری نکرده، میشه به ما جنس و فصل مفاهیم ذهنی به ما میده. این منطق به درد نمیخوره. منطق تجربی به ما خود میگه باید به تجربه به این اشیاء رو بشناسید. اگر ما میخواستیم طبق منطق ارسطو کار بکنیم، هیچ وقت پا از دایره مفاهیم ذهنی بیرون نمیذاشتیم. باید با مفاهیم ذهنی سر و کار بدیم، ببافیم الانسان حیوان و ناطق. اما امروز میگن انسان میخواد بشناسی، برو توی آزمایشگاه، برو توی سالن تشریح، تجربه کن تا بشناس. این خیلی خلطی است که متاسفانه خیلی از بزرگان کنده او پذیرفتن این مسئله هم. آقا منطق مگه کسی ادعا کرده که میخواد حقایق خارجی به ما بشناسونه؟ اصلا منطق مگه آلت شناختن حقایق خارجی است؟ منطق چه جزء فلسفه باشه و چه مقدمه باشه و چه علم مستقلی باشه، برای این است که ما وقتی فکر میکنیم بتونیم فکر خودمون را حدودش رو تشخیص بدیم، قانونی برای فکر کردن داشته باشیم، نه قانونی برای شناختن اشیاء خارجی. اون فلسفه است که یک قسمتی کلیات عالم را میشناسه و فلسفه طبیعی و سایر اجزای فلسفه راجع به اشیاء عالم ماده است. ما یک منطق داریم، یک فلسفه داریم، یک علم داریم روی اصطلاح جدید. روی اصطلاح قدیم منطق داشتیم، فلسفه کلی داشتیم، فلسفه طبیعی و ریاضی داشتیم. منطق جز اونها نیست. منطق مقدمه العلوم است، مقدمه الفلسفه است. از منطق نمیشه توقع داشت که انسان رو به ما بشناسون. اون به عنوان مثال تو منطق میگه الانسان حیوان ناطق، ولی مسئله منطقی نیست این. الانسان حیوان ناطق یا لیس به حیوان ناطق مسئله منطقی نیست اصلا. به عنوان مثال گفتن شما یه چیزی که بذارید جو. کار منطق این نیست که حقایق اشیا رو به ما بشناسونه. اگر شما جنس شیئی را شناختید، فصل حقیقیش هم را شناختید که چیه، این دوتا را که ترکیب کنید این میشه نوع منطقی، این بشه. اما جنس انسان چی هست، فصلش چیه، کار منطق نیست، اثباتی نیست. اون از همین خلط بین منطق تا اصلا منطق تجربی ما نداریم، فلسفه تجربی داریم. فکر این که اگرم بگیم منطق از باب این که طرز فکری که میگوید فقط باید به وسیله تجربه شناخت اشیارا مربوط به فلسفه است، کار به منطق نداریم. بنابراین خود ارسطو اگر شما حساب بکنید، با دیده انصاف نگاه بکنید، مؤسس این منطق، متدوین کننده این منطق، از تمام دانشمندان قدیم تجربی تر بودید. هیچ کس قبل از ارسطو تاریخ نشون نمیده و بعد از ارسطو هم تا قرنها به اندازه ارسطو روی تجربه کار نکرده. برای شناختن فلسفه طبیعی و اثباتی باغ وحشی درست کرده بود که انواع حیوانات رو میتونه تجربه میکرد، سالن تشریح داشت، چیزهای دیگه داشت. و از همه دانشمندان معاصر و قریب الاصل به خودش چه قبل و چه بعد تجربی در بود. اون آدمی نبود که منکر تجربه باشه. و نقش تجربه در شناختن علوم، جزئیات رو باید با فلسفه، با تجربه شناخت در طبیعت. بنابراین منطق کار به اون نداره. در حال این اشتباهی است که عرض کردم، چون بعضی بزرگان هم میگن این را اشاره دن اینجا عرض کرد. ما میخوام بگیم آقا شما خیال نکنید وقتی در منطق گفتیم ما الانسان حیوان و ناطق، یعنی که انسان رو شناختیم دیگه، تمام علم تشریح بذار کنار، طب بذار کنار، فیزیولوژی بذار کنار، بیولوژی بذار کنار، فیزیکولوژی بذار کنار، انسان شناخته شد. کی گفته همین چیزی؟ رابطه بین انسان را با اشیاء عالم، با علل و اسباب و ظروف و شرایط دیگه، همه اینا شناخت تموم شد. الانسان حیوان و ناطق منطق ارسطو بود. کی همین چیزی گفته؟ اون فقط میگه اون انسانی را که تو میخواد بره باش تجربه کنیم، من که میگم انسان، تو که میگه انسان، ببینیم مفهوم از این چی میفهمیم، این چه مفهومی است، مفهوم را درک بکنیم، بعد سریع ببینیم روابطش چیه. در فکر کردن وقتی میخوایم فکر بکنیم، نتیجه فکری از تجربیاتمون بگیریم که تا تجربیات در قالب استدلالات عقلی ریختنش قبلا اثبات کردیم به نتیجه نخواهد رسید. ناچاریم با محصولات و فراورده های تجربه وقتی بخوام فکر کنیم دربارش با مفاهیم فکر کنیم، در ذهن باید فکر کرد. ابزار فکر در مفاهیم، همونطور که ابزار تجربه عرض کنم آزمایشگاه و سالن تشریح هست، ابزار فکر کردن مفاهیم و اصطلاحات فکری. اینه که ما احتیاج به منطق داریم برای فکر کردن، نه برای خود شناخت خارجی یا عینی اشیا. اینجا ابزار دیگری میخواد. پس خود شما هم احتیاج به تشریح چیز دارید، حد و تعریف دارید، کما اینکه دانشمندانتون این کارو کردن. حالا مثال شما بگید. نقطه اول این است که ارتباط هر جزئی از اجزای طبیعت با چیزهای دیگر، با اسبابی که مربوط به او هست و شرایط ظروفی که هست در مفهوم متافیزیکی معناش این نیست عدم و امکان ملاحظتی به صورت مستقله، که نشه لحاظ کرد او را مستقل و جدا تا بتونیم یه تعریف براش بکنیم و وضع تعریف خاص بهی. این تفسیریست برای اون ملاحظتی به صورت مستقله. باز میگه ملاحظه به صورت مستقله، خیال نکن کوسه و ریش بند شد، از یه طرف میگیم به هم مربوطه، از یه طرف میگیم مستقل بکنیم. نه بابا، ارتباطشون خارجیست و عینیست. ما میخواییم اینا لحاظ کنیم، مفهومی را بشناسیم، دربارش فکر کنیم، یا حالا تجربیاتی کردیم میخواییم از تجربیاتون نتیجه کلی بگیریم، اینا باید لحاظ کنیم. اون وقتی که میخواییم این چیه مفهوم را لحاظ بکنیم برای اینکه نتیجه بگیریم، یا نتیجه ذهنی یا نتیجه یعنی تجریدی تعمیمی که شما میگید، به هر حال ما باید اینا به صورت مستقل لحاظ بکنیم. منظور از لحاظ مستقل این نیست که قطع رابطه بکنیم از خارج بگیم اینا به هم مربوط نیستن، ربطی ندارن، کاری نداریم به اونا. نه، منظور این است که یه تعریف خاصی برای این مفهوم معرفی کنیم، بتونیم روی اون فکر کنیم، بحث کنیم. ولذالک کانت تعریف احد الموازی علتی یبحث و المنطق المتافیزیکی. بله، منطق متافیزیکی یکی از قسمت‌های مهم بحثش بحث حد و رسم، بحث معرف. اکبر الظن ان ذلک هو الذی بعث المارکسیه. گمان بیشتر ما این است که همین موضوع باعث این شده که مارکسیست ها به متافیزیک ها تهمت بزنن، الی اتهام المتافیزیک ها به انها لا تؤمنوا بالارتباط العام، اینها همبستگی کلی را قبول ندارند. ولا تدرس الکون علی ذلک الاساس، و عالم هستی را بر این اساس مطالعه نمی کنند. اذ وجدت المتافیزیکیه یأخذ الشیء الواحد فیحاول تحدیده و تعریفه. میبینند متافیزیک یه چیزی را که عقص میکنه شروع میکنه به تعریفش و تحدیدش به صورت مستقل تنم سایر الاشیاء الاخرى. تخیل لها به سبب ذلك، خیال کردن که لا یقر به وجود ارتباط بین الاشیاء و لا یتناولها بالدرس الا فی حال عزل بعضها عن الاخر، هیچ چیز را مطالعه نمی کنند مگر جداگانه و منزل از اشیاء دیگر. فکأنه حین عرف الانسانی به انه حیات و فکر، موقعی که انسان را تعریف می کنند که حیات است و فکر، حیوان و ناطق، یا حیوانیت را تعریف می کنند که حیات و اراده است، متحرک بالاراده، حساس و متحرک بالاراده. در این حال قد عزل الانسانیت عن الحیوانی عن ظروفهما و ملابساتهما، کأنه انسان و حیوان را از ظروف و شرایطی که باش ارتباط داره جدا کردن، و نظر الیه ما نظرتا مستقله، و انسان را جدا پنداشن از عالم. ولیکن الواقع ان التعریفات التي درج المنطق المتافیزیکی علی اعطایها، اون تعریفاتی که منطق متافیزیکی عادت داره که اون تعریفات را نسبت به همه چیز میده به طور خصوصی، لا تتنافا مطلقا مع المبدا القائل بارتباط العام بین الاشیاء، هیچ را منافاتی نداره با این اصل که میگه اشیاء عالم با هم بستگی داره. اصولا این یک اصل فلسفی است، اون یک مطلب منطقی است، منطق مقدمه هست، آلت علم است، نه اینکه خودش یکی از راه های شناختن اشیاء باشه. ولا یقصد من تفکیک بین الاشیاء، منظور از تعریف تفکیک بین اشیاء نیست، ول اکتفا من دراست ها به اعطای تلک تعریفات خاصه لها، برای مطالعه اشیاء فقط یه تعریف حد و رسمی مثلا در منطق بدیم و این تموم شد دیگه شناختیم اشیاء را. و نحن و هینه نعرف الانسانیه بنا حیاتون و فکر، مایی که متافیزیک هستیم و انسانیت رو تعریف میکنیم به اینکه حیات هست و فکر لا نرمی من برای ذالک الا انکار ارتباط الانسانیت بالعوامل و الاسباب الخارجیه. نمیخوام بگیم انسان با اسباب خارجی و عوامل خارجی ارتباط ندارد و انما نقصد به تعریف ان نعطی فکرتا لشی، میخوام یه اون شیئی که ارتباط دارد، یه چیزی هست که ارتباط داره با اشیای دیگه یا نه، اونی که ارتباط دارد میخوام مفهومش رو بشناسیم، اشیاء هم بشناسیم، ببینیم دوتا چه رابطه با هم دیگه داره. الذي يرتبط بتلک الاوامر ليوتا حالا رو ان نبحث اما يتصل بهم روام الاسباب، خود این شیء مرتبط را بشناسیم تا ببینیم که این مرتبط چه ارتباطی با مرتبطون به ها داره. و حتی المارسی نفسها ها تتخذ تعریف اسلوبا لتحقیق هذا الهدف، خود مارکسیست هم همین کار را میکنند. فهیه تعرف الدیالکتیک، تعرف الماده الى آخر، قد عرف لنین الدیالکتیک بنده و علم القوانین العامل الحرک، ماده را تعریف کرده، هی الواقع و الموضوعی و المعتالن آف الاحساس، کنم جیمز هست همون تعریف. افیکون من مفهوم حاضر تعریف، آیا معنای این که لنین این تعریفات رو میده اینه که لنین دیالکتیک را از سایر اجزای معرفت بشر جدا کرده؟ بلم یعتقد به اتصال هاویی، معتقد نیست که این دیالکتیک هم ارتباط با معلومات گذشته بشر داشته؟ و انه اون نظره ایل ماده به صورت تدریجی گته، آیا ماده رو به صورت تجریدی مطالعه کرده؟ و درس ها متقاضیان اما و درس ها متقاضیان اما فی ها من ارتباطات و تفاعلات، ماده رو مورد بررسی قرار داده در حالی که چشم پوشیده از ارتباطاتی که درش هست و فعل و انفعالاتی که هست؟ کلا آقای لنین که هم چیکارا میکنه، مسلما چنین منظوری نداشتنی. فعلا تعریف لا یعنی فی کثیر او قلیل، تعریف چه کم باشه چه زیاد، مقصودش این نیست که ارتباطی که بین اشیا هست از اون تجاوز کند و اون ارتباط را ندیده بگیرد. و انما یحدد لنا المفهوم الذي نحاول کشف عن روابطه و علاقات متنوعه، مفهومی به ما میده درباره چیزی که میخوایم ارتباطات و علاقش را درک بکنیم و بعد ازش یه نتیجه گیری کلی و فلسفی میخوایم بکنیم، ناچار باید به وسیله مفهوم باشه. لیسهل علینا التحدث عن تلک الروابط و العلاقات و درسها، برای اینکه ما آسان باشه تا اینکه در این باره گفتگو کنیم با اونها رو مورد بررسی و فکر قرار بدیم.